بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 175 سطر هفتم. استاد مرزی. جلسه 73 مورخه 25/11/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما استر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي. أرشدك در زيل حدیث رفع مرحوم آخوند چهار نکته رو متعرض می شوند. سه نکته رو قبلا بیان کردیم. کلام در نکته چهارم است. این نکته رو با مختصر توضیحی چنین می‌فرمایند که آثاری که بر فعل و موضوع خارجی بار می‌شود در سه قسمت. گاهی اثر بار می شود بر موضوع خارجی با قید عمد، مثلا خداوند می‌فرماید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خب این اثر در قتل عمد بار شده و اگر قتل عمد نباشه و قتل خطایی باشه این اثر خود به خود بار نمیشه، نیازم به حدیث رفع نداره. خود این دلیل لسانش اینه، اگر قتل عمدی نبود این اثر بار نمیشه. یک قسم اثر. قسم دوم این است که اثر بار میشه بر فعل با عنوانی که در حدیث رفع آمده، عنوان خطا. نسیان، اکراه و امثال ذالک. مثلا دلیل میگه من قتل مؤمنا خطأ فعليه الدیه، هر کسی مؤمنی رو خطأ بکشه باید دیه بده، حالا یا خودش و یا عاقلش که دیگه حالا فعلا در این مسئله بحثی نداره. این گونه آثار رو هم حدیث رفع نمتونه برداره، خاطر این که تناقض پیش میاد، زیرا از طرفی مولا موضوع این اثر رو قتل خطئی قرار داده، یعنی با صراحت فرموده قتل خطئی همچه اثری داره، طرف باید دیه بده. اگر حدیث رفع این اثر رو بخواد برداره تناقض پیش میاد، یعنی از یک طرف شارع فرموده قتل خطئی اثرش دیه، از طرف دیگه فرموده این اثر برداشته شد، دیه هم لازم نیست بده. خب این میشه تناقض. پس بنابراین به تعبیر مرحوم آخوند، اگر اثر بار شد بر فعل با عنوان ثانوی، یعنی با خطا و اضطرار و نسیان، همون عناوینی که در حدیث رفع آمده، دیگه حدیث رفع این گونه آثار رو نمیتونه رفع کنه. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که در دلیل شرعی اثر در ذات فعل بار شده به عنوان اولی خودش و بدون عنوان ثانوی. مثلا آیه میگه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اثر قطع دست بار شده بر سرقت بدون عنوان ثانوی. حدیث رفع این گونه آثار رو رفع میکنه، یعنی حدیث رفع میگوید اگر کسی با اکراه دزدی کرد، مجبورش کردن دزدی کنه، دستش قطع نمیشه، اگر کسی از باب اضطرار دزدی کرد دستش قطع نمیشه. پس نتیجه این شد که حدیث رفع آثاری رو برمیداره که بر ذات فعل به عنوان اولی بار شده باشد. این خلاصه نکته چهارم. یه لایقالی داره، یه چند خط بخونیم تا برسیم. ثم لا یذهب علیک، میفرماین نکته چهارم دقت داشته باشید. ان المرفوع فی مذکر الیه و غیره مما اخذ به عنوانه ثانوی، اون چه که رفع شده، اون آثاری که رفع شده در مورد اضطرار و اکراه و خطا و نسیان، از اون مواردی که در حدیث رفع اخذ شدن به عنوان ثانوی، اضطرار یه عنوان ثانوی فعله، نسیان عنوان ثانوی فعله، خطا عنوان ثانوی فعله، فعل متصف به این عناوین می شود. حالا در این موارد اون آثاری که رفع میشه، انما هو الآثار المترتبة علی، اون آثاری است که مترتب می شود بر این شیء به عنوان اولیش. یعنی هر اثری که بر فعل انسان به عنوان اولی بار شد بدون قید اضطرار، بدون قید خطا، بدون قید نسیان و امثال ذلک، حدیث رفع میاد اون گونه آثار رو بر می داره. ولی اگر اثری بر شیء بار شد به عنوان ثانوی، حدیث رفع نمیتونه برش داره. دقت کنید، مرحوم آخوند مسئله رو به نظر ما ناقص مطرح میکنن. توضیح مسئله اونی بود که از خارج ما عرض کردیم که اثر که بر فعل بار میشود بر سه قسمه. تارتن اثر بر فعل بار میشود به قید امر، حدیث رفع بهش کاری نداره. تارتن اثر بر شی بار میشه به قید خطا نسیان، حدیث رفع نمیتونه برش داره چون موجب تناقض میشه که الان به این مسئله اشاره میکنه. پس حدیث رفع کدوم آثار رو بر میداره؟ این رو مرحوم آخون ذکر میکنن. حدیث رفع آثاری رو بر میداره که بر شی بار بشه به عنوان اولی. ضرورته، این ضرورت علت برای اینه که چرا اون آثاری که بر شی به عنوان ثانوی بار میشه حدیث رفع نمیتونه برداره. اگر یه روایتی میگه قتل خطئی دیه داره، حدیث رفع نمیتونه این دیه رو برداره. چرا؟ چون تناقض پیش میاد. ضرورت ان ظاهر ان هذه العناوین، به خاطر اینکه بدیهی است، اینکه ظاهر این است که این عناوین ثانویه، اضطرار، اکراه، خطا، نسیان، امثال ذلک، صارت موجبتن للرفع، اینا در حدیث رفع موجب رفع اثر هستن. از این طرف و الموضوع للاثر مستدع لوضعه، موضوع اثری که دیه باشه، موضوع این اثر قتل خطئی است. این موضوع استدعا می کند وضع اون اثر رو. این قتل خطئی میگه دلیل قتل خطئی میگه دیه هست، استدعا می کنه وضع و وجود این اثر رو. فکیف یکون موجبا لرفعه، پس همین موضوعی که خطا باشه چگونه میتواند موجب رفع این اثر بشه؟ خود این موضوع این اثر رو آورد. حالا باز بگیم موضوع این اثر رو برمیداره، این تناقض میشه. از یک طرف مولا بگوید قتل خطئی اثرش دیه، از یک طرف بگه نخیر قتل خطئی اثر نداره، این اثر دیهش برداشته شده، این میشه تناقض. پس بنابراین حدیث رفع به این گونه آثار کاری نداره. لا یقال کیفه و ایجاب الاحتیاط فیما لا یعلم. لا یقال یه اشکالی رو مطرح میکنه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه شما به عنوان یک قانون کلی الان مطرح کردیم که اگر اثر مال عنوان ثانوی باشه حدیث رفت برش نمیداد، در حالی که ما دو مورد داریم که اثر مال عنوان ثانوی است، شما میگید حدیث رفع این دو اثر رو بر میدار. بیان این دو اثر این است که مستشکل میگه در ما لا یعلمون حکم مجهول که یک عنوان ثانوی است. شما قبلا گفتید مولا ممکن است احتیاط رو واجب کنه، پس اثر حکم مجهول میشه احتیاط. شما میگید احتیاط واجب نیست به حکم حدیث را. مورد دوم، در مورد خطا و نسیان شما تفسیرتون این است که میگویید شارع مقدس میتوانست بر این امت واجب کند تحفظ رو، یعنی شارع بگه باید مراقبت کنید تا خطا و نسیان نداشته باشید. مثلا اگر کسی ممکنه فراموش کنه روز ماه رمضان غذا بخوره، شارع میتونه تحفظ رو بر او واجب کنه، یعنی بگه تمام غذاها رو از دسترس خارج نگه دار، خودتو در یک غرفه حبس کن تا یه وقت روز ماه رمضان فراموش نکنی چیزی بخور. این وجوب تحفظ اثر عنوان ثانوی است، اثر خطا و نسیان. شما میگویید به حکم حدیث رفع بر این امت تحفظ واجب نیست، پس حدیث رفع این دو اثر رو بر میداره، وجوب احتیاط، وجوب تحفظ. با این که این دو اثر اثر عنوان ثانوی حساب میشه، این توضیح اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، فرمایان شما مغالطه کردید، وجوب احتیاط و وجوب تحفظ اثر عنوان ثانوی نیست، بلکه اگه در جای این دو واجب باشن مثل دماء و فروج که احتیاط درش واجبه، این دو اثر اثر اهتمام شارع است به حکم واقعی و عنوان اولی، چون شارع در بعضی جاها برای حکم واقعی اهمیت فراوان قائله، لذا احتیاط و تحفظ واجب میکن. پس وجوب احتیاط و تحفظ در مورد ما لا یعلمون و در مورد خطا و نسیان هست، ولی اثر اینها نیست، اثر اهتمام شارع است به حکم واقعی. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند حدیث رفع اون آثاری رو برمی دارد که مربوط به عنوان اولی باشد، نه مربوط به عناوین ثانویه. و در ذهن روشن شد به نظر مرحوم آخوند حدیث رفع دلالتش بر اثبات براءت در شبهه وجوبیه و در شبهه تحریمیه تمام است. لا یقال کیف و ایجاب الاحتیاط، حالا در حدی که تکلیف به مالایتاق نباشه، علی حال شارع اگه کسی فراموشکاره میتونه بهش بگه باید تحفظ کنی، کسی فراموش میکنه گاهی نمازش نمیخوان، خب میتونه شارع بری واجب کنه بگه به همسرت الزام کن که همسرت مرتب در اوقات نماز به تو تذکر بده، میتونه همچی چیزی رو واجب کنه یا نه؟ میتونه، ولی شارع مقدس این کار رو نکرده. اگرم طرف آمد نمازش فراموش کرد اشکالی نداره، میره قضا میکنه دیگه، عقاب نداره. یا در روزه کسی فرض کنید وقتی بازار میره هوا گرمه، احتمال داره در وسط روز نوشابه بگیره مصرف کنه، خب روز ماه رمضان هم روزه داره، ممکنه این کار رو بکنه، شارع میتونه بهش بگه آقا از این بازاری که این مسئله ممکنه برات اتفاق بیفته رد نشو، ایجاب تحفظ، ولی شارعی رو نمیگه، میگه برو اگرم فراموش کردی نوشابه رو خوردی روزت اشکالی نداره. پس در مواردی که خلاصه مشکلی پیش نمیاد، لا یقال کیف و ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم، لا یقال میگه چگونه شما گفتید که اون آثاری رو برمیداره که مربوط به عناوین ثانویه باشه، و حال این که ایجاب احتیاط در ما لا یعلم، احتیاط ممکنه واجب باشه در اون موردی که حکم مجهوله، و ایجاب تحفظ در مورد خطا و نسیان، یکون و اثرن لهذه العناوین، این وجوب احتیاط و وجوب تحفظ اثر خود این عناوین است به عینها که اینا عناوین ثانویه و به اقتضاء نفس این عناوین هست در حالی که شما به حکم حدیث رفع میگید احتیاط واجب نیست، تحفظ واجب نیست، با اینکه وجوب احتیاط و وجوب تحفظ از آثار عناوین ثانویه هست، فانه یقال، جواب میدن که بله انما یکون باقتضاء الواقع. میفرمایند چنین نیست مسئله که وجوب احتیاط و وجوب تحفظ از آثار این عناوین ثانویه باشد، بلکه انما یکون این وجوب احتیاط به اقتضاء واقع مربوط به اون حکم واقعی است در مورد این عناوین ثانویه، ضرورت ان الاهتمام به، به خاطر اینکه بدیهی است که اهتمام شارع به این واقع باعث می شود ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ را. اگه در جای احتیاط و تحفظ واجب باشه به خاطر اهتمام شارع به حکم واقعی است، پس در حقیقت اینا اثر اهتمام شارع به حکم واقعی است. لئلا یفوت علی المکلف، تا این که واقع بر مکلف فوت نشه، کما لا یخفا. پس بنابراین اینها اثر عنوان ثانوی نیستن، اثر حکم واقعا به حکم حدیث رفع برداشته میشن. و منها حدیث الحجب. دومین روایتی که به این روایت استدلال شده بر اثبات براءت، حدیث حجب. حدیث این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقریب استدلال این است که امام می فرمایند آنچرا که خداوند علمش رو از بندگان پنهان کرده از اونها رفع شد. در مورد شبهه وجوبیه و تحریمیه حکم شرعی از ما پنهان است، هر چه گشته ایم حکم شرعی رو پیدا نکرده ایم، پس بنابراین این حکم از ما رفع شده. پس در این موارد ما وظیفه وجوب و حرمت نداریم و هازا معنا البراءه، معنای اصالت البراءه همین است. مرحوم آخوند تبعا لشیخ انصاری در کتاب رسائل دلالت این حدیث رو بر اثبات براءت قبول نمی کنه و می فرمایند این حدیث ارتباطی به بحث براءت ندارد. برای توضیح این مطلب مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که احکامی که از عباد مخفی هست در دو قسم. قسم اول این است که برخی از احکام رو به خاطر مصالحی خود خداوند به پیامبر فرموده است به مردم ابلاغ نکنید و اینها رو مطرح نکنید. چنانچه وقتی هم اشاره کردیم روایاتی داریم که برخی از احکام پس از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ میشن. شیخ انصاری هم در رسائل روایتی رو خطبه ای رو از نهج البلاغه نقل میکنن مؤید این مطلب که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن. یه سری احکام رو خدا خودش ساکتش گذاشته دیگه شما دنبالش نرید. این گونه احکام در حقیقت از دائره نبوت و تبلیغ و وظیفه ما خارج و در احکام براءت جاری کردن معنا ندارد. قسم دوم از احکام مخفی یه سری احکام است که پیامبر اینها رو ابلاغ کرده، ظلم ظالمی از بین رفتن کتب شیعه باعث شده بعضی از این احکام به ما نرسد و ما شک پیدا کنیم. در این گونه موارد چون حکم به ما واصل نشده ما اصالت البراء جاری میکنیم. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند حدیث حاجب ظهور داره در احکام مخفی از قسم اول. ظاهر حدیث اینه اون احکامی رو که خدا به مردم اطلاع نداده و خود خدا علمش رو از مردم پنهان کرده شما دنبال اینا نروید، هیچ سوال نکن. پس این روایت مربوط به اون احکامی است که از دائره نبوت و دین خارجه و شاهدش اینه که در این روایت حج به خود خدا اسناد داده شده. ما حجب الله، اون چه رو که خدا پنهان کرده، نه اون احکامی که به ظلم ظالمین پنهان شد. پس این حدیث مربوط به احکامی است که از دائره نبوت خارجه میگه از اینا سوال نکنید. حدیث ارتباطی به قسم دوم و بحث براءت نخواهد داشت. و منها حدیث الحجب، دومین حدیثی که استدلال شده بر بحث براءت حدیث حجب است. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، اون چرا که خدا علمشو از بندگان پنهان کرده از اونها وضع شده. این کلمه وضع هم میدونید به دو معناست، وقتی با بدون عن متعدی میشود به معنای ثبوت و وجوده، وقتی وضع با عن متعدی میشود به معنای رفع و برداشتنه. کلما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی از اونها برداشته شده. و قد انقدح تقریب الاستدلال بهی مما ذکرنا فی حدیث رفع، و به تحقیق روشن شد تقریب استدلال به این حدیث از اون چی که در حدیث رفع ذکر کردیم ما. یعنی حدیث میگه اون چی که اون احکامی که علمش از بندگان پنهانه مرفوع از بندگان است. از خارج توضیح دادیم تقریب استدلال اینه که در شبهات وجوبیه و تحریمیه علم به احکام از بندگان مرفوعه، پس بنابراین از بندگان محجوب و پنهانه، پس بنابراین در این موارد بندگان وظیفه وجوبی و تحریمی ندارن، اینم به معنای براءته. الا انه ربما یشکل، الا این که چه بسا اشکال می شود، به منع ظهورهی، به این که منع می کنیم ظهور این حدیث را در مورد براءت در وضع اون چه که علم ندارد انسان به او از تکلیف، یعنی در رفع تکلیف مجهول. حدیث ظهور در این معنا نداره، ارتباطی به براءت نداره. چرا؟ به دعوا ظهوری، به ادعای ظهور حدیث در خصوص ما تعلقت عنایته تعالی، حدیث اختصاص داره به اون چی که تعلق گرفته عنایت خداوند تبارک و تعالی به منع اطلاع عباد رو بر اون چیز. حدیث اختصاص به اون احکامی داره که خود خدا منع کرده که بندگان به اون احکام مطلع بشن، لعدم امر رسولهی به تبلیغه، به خاطر اینکه امر نکرده رسولش را به تبلیغ اون احکام، فرموده فرصتش نیامده، رسول حد تبلیغ اون احکام رو ندارن. پس بنابراین حدیث مربوط به این احکامه که از دائره نبوت خارجه، ارتباطی به بحث براءت نداره. حیث انه بدونهی، از کجا میگید حدیث اختصاص به این قسم داره؟ حیث این که شأن چنین است بدون این معنا لما صح اسناد الحجب الیه تعالی، صحیح نیست اسناد حجب رو به خود خدا. حدیث میگه ما حجب الله، اون چی که خدا علمشو از بندگان پنهان کرده، یعنی اون مواردی که خود خدا اینها رو برای بندگان ابلاغ نکرده است. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال. اینجا اگه فرصت کردید مصباح الاصول مدرسه نجف جلد دوم صفحه 271 رو مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی مدرسه نجف فرمایان از بهترین ادله بر براءت حدیث حجبه، وقت توضیح میدن حرف شیخ و مرحوم آخوندم ردش میکنن. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال. سومین حدیث که استدلال شده برای براءت حدیث مسعدت ابن صدقه است از امام صادق علیه السلام. حضرت می فرماین کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. توضیح استدلال به این حدیث این است که امام در این روایت می‌فرمایند هر چیزی رو که شک کردی حلال یا حرامه بگو حلال است تا وقتی یقین کنی به حرمتش. حالا این شیعی رو که شک داریم حلال یا حرام است، روایت اطلاق داره، شک ما از باب شبهه موضوعیه باشه، یعنی نمیدونیم این مایه خمر است یا سرکه، لذا شک داریم حلال یا حرام، یا شبهه حکمیه باشه، دلیل بر حرمت شرب توتون پیدا نکرده ایم، شک داریم حلال یا حرام. روایت میگه بگو حلال است تا وقتی یقین به حرمت پیدا کن. منطوق این روایت به صراحت دلالت میکنه بر براءت در شبهه تحریمیه. هر چیزی رو شک داری حلال یا حرام بگو حلاله. مرحوم آخون میفرماین از دو طریق ما براءت رو در شبهه وجوبیه هم از این روایت استفاده میکنه. طریق اول عدم الفصل قطعی، یعنی ما یقین داریم هر کسی که در شبهه تحریمیه گفته احتیاط واجب نیست و براءت است، در شبهه وجوبیه هم قائل به براءت شد. پس اگه بخوایم بین شبهه تحریمیه و وجوبیه تفصیل قائل بشیم، بگیم در تحریمیه براءت ولی در وجوبیه براءت نیست، میشه احداث قول ثالث و اینم باطل است. پس بنابراین در شبهه وجوبیه هم به حکم این دلیل عدم الفصل ما براءت جاری میکنیم. طریق دوم این است که ما شبهه وجوبیه را هم در منطوق این حدیث داخل کنیم، به این بیان که هر جا ما شبهه وجوبیه داریم، شک داریم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، هر شبهه وجوبیه میتونیم تبدیلش کنیم به یک شبهه تحریمیه، به این معنا که بگوییم ما شک داریم آیا ترک دعا عند رؤیت الهلال حرام یا نه، حدیث میگه ترک دعا حلاله، پس بنابراین دعا این در رؤیت الهلال واجب نیست چون ترکش حلاله. به یکی از این دو بیان شبهه وجوبیه رو هم داخل در حکم میکنیم، نتیجه میگیریم به حکم این حدیث در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه براءت جاری خواهد شد. عبارت رو دقت کنید، دیگه نمانه دو سه دقیقه وقت داریم. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال. حدیث سوم روایت مسعد ابن صدقه از امام صادق، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. الحدیث تا آخر حدیث، حیث و دل حدیث دلالت میکند علی حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا. حدیث دلالت میکنه بر این که حلال است هر چه که شما علم به حرمتش نداری مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ شبه موضوعیه باشه که منشأ عدم علم به حرمت شما اشتباه موضوع خارجی باشه، نمیدونی این مایه خمر است و یا سرکه است، یا نه منشأ اشتباه شما این که علم به حرمت نداری، این که دلیل بر حرمت نداری، شبه حکمیه است. مطلقا رو توضیح میدن، ولو کان از جهت عدم دلیل بر حرمت این شی، شما دلیل نداری بر این که گوشت خرگوش حرام باشه مثلا، چون دلیل بر این نداری میگی کل شیء لک حلال. این قید و ذکر میکنن چون شیخ انصاری این حدیث رو اختصاص به شبهات موضوعیه داده. خب تا اینجا پس ثابت شد که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، میگه در شبهه تحریمیه براءت جاری کن. خب در شبهه وجوبیه چیکار میکنید؟ میفرمایند به دو تا دلیل شبهه وجوبیه هم داخل در مسئله میکنید. و به عدم الفصل قطعا، و به عدم فصل قطعا بین اباحه شیء و عدم وجوب احتیاط در اون شیء و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه یتم المطلوب. هر کس که گفته در شبهه تحریمیه قول به اباحه فرموده احتیاط واجب نیست، در شبهه وجوبیه هم قائل شده به عدم وجوب احتیاط، پس اگر ما بین این دو فاصله بدیم احداث قول ثالث میشه، اینم درست نیست. ما امکان ان یقال، با اینکه طریقه دوم هم میتونیم قائل بشیم، از راه عدم الفصل وارد نشیم، بلکه شبهه وجوبیه رو در منطوق حدیث داخل کنیم. با امکان ان یقال، با اینکه ممکنه این که گفته بشود ترک و محتمل وجوب و شبهه وجوبیه رو بیاییم داخل در شبهه تحریمیه کنیم، بگیم ترک کردن اون چی که انسان احتمال وجوبش رو میدهد، احتمال میدیم دعا این در رؤیت الهلال واجب باشه، این رو ترک کنیم، ممالم یعرف حرمتو، از چیزایی که حرمتش برای ما معلوم نیست فهو حلاله. پس بنابراین ترک دعا این در رؤیت الهلال حلاله. با این بیان هر شبهه وجوبیه‌ای تبدیل به شبهه تحریمیه می شود، داخل در منطوق حدیث خواهد شد. تأمل و چه تأمل به شما دقت کنید، محشین بعضیا که اصلا اشاره نکردن، او کسانی هم که اشاره کردن میگن تأمل وجهش اینه که این وجه دوم، این دلیل دوم ضعیفه. حالا شما دقت کنید ببینید وجه ضعف این دلیل دوم چیه، فردا برای ما بیارید تا ما وجه تأمل براتون توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.